بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. در جلسه دیروز عرض کردیم که در ارتباط با محل خروج دجال آثار و روایات متعدد و مختلفی وارد شده. یکی از اون آثار و روایات در ارتباط با خروج ایشون از خروج دجال از اصفهان که ما روایاتش رو بررسی کردیم و مشکل سندی داشت و گفتیم که در از طرق ما هم میتونیم ادعا کنیم که نرسیده. در کتاب مسند احمد یک روایت دیگری هم نقل میکنه، البته متن را ابن ابی شیبه که از علمای عامه است متن را میاره، منتها در اون متن جمله خروج دجال از اصفهان نیست. همین متن را احمد ابن حنبل نقل میکنه در متن احمد، متنی را که احمد نه در طریق احمد این کلمه یخرج من اصفهان یا من اصفهان دارد. من متن را بخونم. عن ابی صالح، از یکی از همسران پیامبر اکرم، ایشون میگه که دخل علی النبی، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بر من وارد شدن و انا ابک، در حال گریه بودن. پیامبر فرمود و ما یبکی کی، چرا گریه میکنه؟ عرض کردم که ذکرت دجال، من شما سر منبر صحبت دجال را به میان آوردی، از من منقلب شدم. پیامبر فرمود فلا تبکی، نگران نباش، گریه نکن. فإن یخرج و انا حی، وقتی خروج دجال اگه من زنده باشم اکفیتمو، مشکلی نیست، جلوش گرفته میشه و هستم کسانی که جلو او رو بگیرم. و این موت، ولی اگر من فوت شدم در بعد از ممنون، اگر من فوت شدم بعد از فوت من دجال آمد، فإن ربکم لیس به اعور، دجال یه چشمیه، یه چشم بیشتر ندارد و خدای شما که اعور نیست. یعنی هم علامات دجال رو بیان میکنه، صفات مواصفات دجال. بله. و انه یخرج معه یهود اصفهان، اینه که در متن ابن ابی شیبه هست، اینه که یهود اصفهان همراهی میکنه. من در بحث قبلم اشاره کردم که سابقه یهود اصفهان چه بوده، مهاجر بودن از کجا؟ از بیت المقدس، اورشلیم، از اون طرفا اینها را وادار کرد به کوچ اجباری. خب سیسیر حتی ینزل بواحیة المدینه، در این متن ندارد که خود دجال از اصفهان ظهور میکنه. طرفدارانی که یهودی هستند و یک سریشون از اصفهان هستند، اونا با او همراهی میکنند. ولی همین متن را احمد ابن حنبل نقل میکنه با همون سند که دخل علیه، یکی از همسران پیامبر کم میفرماد که پیامبر بر من وارد شد و انا ابکی، همون نص. فان ربکم لیس باعور، بعد از این عبارت که اگر بعد از فوت من دجال ظاهر شد، بدانید که در خدای شما اعور و یک چشمی نیست. دنبالش این جمله که اضافی در مسند احمد هست، انه یخرج فی یهودیت اصفهان. شاید ما بگیم از این عبارت استفاده می شود، ولی باز هم این عبارت ظهور ندارد. یخرج ندارد، یخرج من مبدأ اونجا نیست، یخرج فی یعنی چی؟ یعنی خروج میکنه، ظاهر میشود در حالی که دور و بر او کی هستن؟ یه سری از یهود اصفهان. پس این روایت هم ظهور نداره. تکرار کنم مطلب رو یا نه؟ نه نه، اگر متن عبارت این یخرجو، اگر این عبارت اینجوری بود یخرجو من یهودیت اصفهان، میشه چی؟ مبدأ. و محل خروجش از کجاست؟ از همون روستایی که یهودی نشین بود. اما اینه که نداره، یخرجو فی یهودیت. بله؟ معهو، معهو اون ادهی که از منطقه یهودی نشینه اصفهان هستن. پس اینم دلالت ندارد بر این که از اصفهان مبدأ دجاله. خب نه، ما یکی یکی بررسی میکنیم، ما یکی یکی بررسی میکنیم. یخرجو فی یهودیه، خب
مثل که یخرجو بر ره یا یخرجو فر ره، اینم یخرجو فی یهودیه، یعنی فی منطقه یهودیه.
خب این عرض ماست. حالا شما میفهمد که نه، ظهور در این دارد که از اونجا. حالا فی رو به معنای من داریم، اصلا ما فی به معنای من باشد. لأصلبنکم فی جذوع النخل، علا جذوع النخل به معنی علا هست، اما فی به معنی من. حالا شما بله بله، یخرج فی یهودیته. خب درسته، اسم مکانه، خودمون بیان کردیم از مجموع چی بود، معجم البلدان اشاره کردیم که یهودیه یک منطقه ایست که یهودی نشین بوده از یهود ما، اینو گفتیم خودمون. ولی آیا مبدأ ظهور دجال هم همون منطقه است؟ از این روایت اینجوری استفاده میشه؟ استفاده نمیشه از این روایت اینجور. بله اون منطقه با اون همراهی میکنن. حالا فرض کنیم که متنش دلالت بر این دارد که از منطقه اصفهان دجال ظهور میکنه. خب ما ببینیم این سند چقدر اعتبار داره. این روایت را چه به نقل ابن ابی شیبه چه به نقل مسند احمد، هیچ یک از علمای ما این روایت را نقل نکرد. تکرار کنم، نه این که ندیدن، دیدن و اعتنا نکردن. هیچ مدرک خاصه نداره، در هیچ یک از کتاب های ما این نقل نشده. ما در معجم نقل کردیم اینا، جلد 3 صفحه 164 از کتاب‌های خود عامه است، مصنف ابن ابی شیبه است، مسند احمد، کتاب سنه شیبانیه، بله، و چند تا مدرک دیگه. از هیچ مدرکی نداره. خب حالا ببینیم سندش طبق نقل خودشون و نظرات خودشون، بله چه فرمودید؟ مسند احمد، بله، جلد 6 صفحه 75، بله. حالا ما ببینیم سندش را. در سند شخصی آمده که از یکی از همسران پیامبر اکرم روایت را نقل می کند. اون شخص زکوان اسمشه، دالوان زکوان، خب ذکوان ابا صالح. خب ما مراجعه کردیم در کتاب، اصلا من کاری به اسناد دیگهش ندارم، به رجال دیگه، همین کلمه، همین شخص ذکوان. ذکوان مولا بنی امیه اگر باشد، هیچ ذکری، صحبتی، حرفی ازش در کتاب ما نیست. فقط مرحوم ما مقانی اسمشو فقط میاره، هیچ نظری هم نمیدن اصلا. ولی فرزند ولد مرحوم ما مقانی رحمت الله علیهما میفهمد لم یتضح لی من خلال کلمات المترجمین له حاله، لم یتضح لی حاله، حاله ایشون برای من مشخص نیست. فهو غیر متضح الحال، معلوم الحال نیست، بل الی الضعف اقرب. پس در کتاب‌های دست اول ما اسمی ازش نیامده، به اصطلاح چیه؟ مهمله. و در کتاب‌های معاصرین فقط اسمش آمده، هیچ نظرم ندادن. و مرحوم ماقانی فرزندشون میگن الی الضعف اقرب. خب اگر مراد از ذکوان مولا بنی امیه باشد، که ظاهراً همینه چون ابو صالح میگه، و اگر مولا رسول ما سه تا ذکوان داری، یکیشون در کربلا به شهادت رسید، اگر مولا رسول الله باشد، فقط مرحوم ماماقانی یک کلمه رو دارد که گفتن ذکوان مولا بنی امیه، ذکوان مولا رسول الله، عدهما جمعا من الصحابه. بعضی گفتن این از اصحاب پیامبر کردن، اصحاب پیامبر کردن، خود طبق مبنای خودشون که صحابی را بله عادل میدونن، طبق مبنای خودشون. بعد فرزند امام قانی میفهمد که لم یذکر المعنون له ما یوضح حاله، ذکر نشده است راجع به این شخص چیزی که وضعیتش را روشن کند. فهو ممن لم یبین حاله، اصلا حالت به اصطلاح وضعیتش معلوم و روشن نیست. 26 صفحه 381. بعد مرحوم توستری در قاموس جلد 4 صفحه 308 حرفی را از ابن عبدالبر نقل میکند که ایشون مولا بنی امیه است، همین ذکوان، ذکوانی که این روایتی که بله آقای دجال از کجاست، فی یهودیت اصفهان، این روایت را که ایشون نقل میکند، آقای بله توستری میفرماد که این عبارت ابن عبدالبر که گفته مولا بنی امیه ظاهرون فی انه مولا بنی امیه، بنی امیه کیان المعروفین بالمنکر، اصلا شاخصه اینها چیه؟ منکرات است. فانهم المتبادرون باید باشد، متبادرین نمیشه، فانهم المتبادرون من اطلاق. خلاصه این با اونهاست، از وضعیتش روشن نیست، بلکه به تاریکی چیه؟ نزدیکتر از تابه روشن بوده. از نظر ما متنشم صراحت یا ظهور داشته باشد در این که از اصفهان هست، سندش مشکل است. من نمیخوام بحث عبدالله ابن احمد رو بکنم، نمیخوام بحث قطعی را بکنم، نمیخوام بحث سند و طریق به بله چند تا طریق دارد و چند نفر هستن که مسند احمد را نقل میکنن، چقدر اینها از نظر خود اهل سنت اعتبار است، نمیخوام وارد این بحثا بشم فعلا. بله خود عبدالله ابن احمد چقدر اعتبار داره و آیا این مسند همش مال احمد یا پسر احمد اضافه کرده، کدومش اضافه، اینا فعلا یک وقت دیگه باید ما بحث بکنیم. من میخوام بگم که فعلا همین کسی که از یکی از همسران پیامبر کم نقل میکند، این شخص از نظر ما مشکل داره، یا مهمله یا چیه؟ ضعیفه. خب اما خود آقایان نه، ازش خیلی تجلیل میکنن. ابو صالح زکوان حالا خواهید دید چرا ازش تجلیل میکنن. القدوه پیشواز، رهبر ایشون، مقتداست. الحافظ، الحجه، کان من کبار علماء المدینه. خب البته تاجرم بود ایشون، تاجر روغن بود، یحمل یجلب الزیت و السمن الى الکوفه، تجارت داشت، صادرات صادر میکرد به کوفه. خب یه نکته نسبت به ایشون هست که بیت القصید همینجاست، چرا اینقدر بزرگش میکنن؟ احمد میگه ثقه ثقه من اجل الناس و اوثقهم، از موثقترین انسان هاست. چرا؟ میدانید؟ اینو براتون بخونم. ذهبی میگه کانت لابی صالح عن زکوان لحیه طویله، یه محاسن بلندی داشت. فاذا ذکر یا ذکر عثمان، هر وقت تو درسش تو جلسه یاد عثمان و مقتل عثمان میافتاد بکا، اینقدر گریه میکرد. فرتجت لحیته، همینجور محاسنش هم بله تکان میخورد و بلند بلند میگفت ها ها، بلند بلند گریه میکرد. خب این کی فوت شده؟ سنت 101، 101 این فوت شده، یعنی حادثه کربلا را درک کرده. هیچ نسبت به حادثه کربلا، اون فاجعه‌ای که وارد شد و نازل شد، هیچ احساس نشان نمیده. حسین به شهادت رسید، صحبتش هم بشه لمیت، که اگر بعد کسی هم برای امام حسین گریه کنم فورا میگن این چه؟ نعوذ بالله، بدعت است و شرک است. اما این نقل میکنه که برای جناب خلیفه بلند بلند گریه میکرد و منقلب میشد. هیچ کس من ندیدم اینجا حاشیه بزنه که بگه این کار چیه؟ خلافه، این کار بدعت، این کار جایز نیست. هیچ کس، خود ذهبی رو نگاه کنید حرفشو نقل میکنه، هیچ هم نمیگه. بله، سیر اعلام النبلاء جلد 7 صفحه 94، جلد 5 صفحه 7. پس یکی از رجال این سند زکوان است که مورد بحث است بشه. باز یک شخص دیگه هم هست به نام حرب ابن شداد. این آقا رو نگاه کنید، در سند همین روایت، ببینید طبق مبنا خود آقای این قبولش دارن. ذهبی میگه کان یحیی ابن سعید لا يحدث عنه. یحیی ابن سعید قطان میدونید کیه؟ این پدر علم رجال نزد اهل سنت. البته قبل از او شخصی به نام شعبت ابن حجاج بوده و استاد اینهاست، ولی یحیی ابن سعید قطان از کسانی است که حرف اول را میزنه نزد علمای اهل سنت. یک جمله نسبت به امام جعفر صادق گفته، میگن همین سبب شده است که، البته توجیه میکنه ابن تیمیه، توجیه میکنه کار بخاری را. بخاری چرا از امام جعفر صادق نقل نمیکنه؟ ابن تیمیه توجیه میکنه، میگه آخر یحیی بن سعید قطان نسبت به امام صادق گفته، نعوذ بالله نعوذ بالله، فی نفسی یا فی نفسی منه شیء، همین که گفته فی نفسی منه شیء جناب بخاری خیلی محتاطه، از احتیاطش بالاخره احتیاط ایشون موجب شده است که همین حرف یحیی بن سعید قطان را یأخذ بعین الاعتبار و از امام صادق حدیث نقل نکن. این توجیه ابن تیمیه است که البته ما اینجا حرف داریم، ما میگیم همین یحیی بن سعید قطان نسبت به چند نفر همین حرف زده، ولی بخاری ازش نقل میکنه. این توجیه به درد خودت میخوره، این توجیهی نیست که مقبول باشد. خب حالا ما همون حرف یحیی بن سعید قطان بزنیم. آقای ذهبی میگه یحیی بن سعید متعنته، سختگیره، هذا من تعنت یحیی فی الرجال و له اجتهاده. بالاخره صاحب نظره یحیی بن سعید. فلقد کان حجه فی نقد الرواة. خوب دقت کنید، ذهبی ردش نمیکنه، میگه که آقای یحیی بن سعید قطان در نقد رواة چیه؟ حرفاش سنده و حجته. خب اگه حرفاش سند است و حجت، یحیی بن سعید قطان نسبت به حرب ابن شداد چی میگه؟ ازش روایت نقل نمیکنه. این یک اشکال. پس این روایتی که آقایان نقل میکنن که ایشون از اصفهان هست، از نظر خودشونم نتونستیم سندشو بله درست کن، از نظر خود ما هم که مشکل دارد. خب روایات دیگری هست که از شهرهای دیگه هست. سجستان را گفتیم ظاهرن، بله، جلد 3 صفحه 267 پیدا کنیم روایت را. روایت این: و خروج رجل من ولد الحسین ابن علی علیهم السلام و ظهور الدجال یخرج بالمشرق من سجستان. اگر لطف کنید جلد 4 به من بدید. حالا چیه قضیه سجستان؟ جلد 4 را نگاه کنید، صفحه 114 یک روایت مفصلی را نقل می کند مولامون امیر المؤمنین روحی فدا. البته مرسل است این روایت که فإن لله مدینة بخراسان یقال لها مرو اسسها ذو القرنین تا به اینجا میرسه. اما سجستان، سجستان فانه یکون قوم، در سجستان گروهی هستند یقرؤون القرآن اما لا یجاوز تراقیهم، ترقوبشون از حد دهانشون قرائت قرآن بالاتر نمیره. رب تاد القرآن و القرآنو یلعنو. خب اینا کیان؟ یمرقون من دین الاسلام کما یمرق السهم من الرمیه. خب این سنخ احادیث از خود وجود مقدس پیامبر اکرم شنیده شده است. قرارن اینا راجع به کیه؟ راجع به خوارج. یعنی در سجستان یک گروهی هستن، این است ویژگی هاشون، نه اهل سجستان این باشد، یک گروهی هستن اونجا این است. یعنی کیان؟ خوارجان. خب ما دیروز در جلسه دیروز اشاره کردیم از آقای حموینی صاحب معجم چی میگفت؟ میگفت در سجستان یه روستایی هست چی بهش میگفتن؟ کرکوبه نمیدونم، کلهم خوارج. پس این روایت رو یادداشت بکنید، جلد 4. بله حالا ما بالاخره دورش کنیم از مناطق شیعه نشین، از مناطق شیعه نشین اینه دور کنیم، حالا بعد هر جا اینجا ما دورش کنیم. خب البته این روایت که الان عرض کردم مصادر فتوح البلدان است و بیان شافعی، و از مصادر شیعه چیزی فقط آقای صافی در منتخب الاثر چاپای قبلش اینا نقل کردن، مراجعه کنید. پس روایت یعنی نقل دوم در ارتباط با محل خروج دجال سجستانه، خب به اعتبار اینکه عده‌ای در اونجا بودن جز خوارج. خب این روایت را کی نقل میکنه؟ این روایت را مرحوم صدوق نقل میکنه در کمال الدین جلد 1 صفحه 250. نه اوتان شد روایتی که ببینید تکرار کنم، خروج رجل من ولد الحسین و ظهور الدجال، دجال از کجا ظاهر میشه؟ یخرج بالمشرق من سجستان. این روایته که مرحوم صدوق در کمال الدین. من برای بیان این که چرا از سجستان است و چه تناسبی بین ظهور از سجستان و بین سجستان و بین دجال چه تناسبی، این روایت جلد 4 معجم رو نقل کردم که در اونجا امیرالمومنین میفرماد که در سجستان قومی هستند، این قوم بالاخره یمرقون من الاسلام، یعنی کی؟ یعنی خوارج. هیچ بعید نیست که تناسبش ممکن است این باشد. خب این روایت رو عرض کردم که دجال از سجستان خارج میشود، ظاهر میشود، کمال الدین نقل میکند. اما بله خودش هم میگه، معجم بلدان میگه، میگه بالاخره یک بلاد وسیعیست. درسته. خب بعد از کمال الدین المختزر و بعد از اونم بهار الانوار در جلد 51 در چند جای بهار اینه نقل میکند، بعد از اونم نور الثقلین مرحوم حویزی جلد 3، دیگه کسی اینه نقل نمیکنه، روایتی که من سجستان. کتابی که بله طریقش من نگفتم، روایت را صفحه من یادم افتاد چند گفتم 114. نه جلد 3 267. خب این روایت را درست است که مرحوم صدوق نقل می‌فرمان، اما ظاهراً طریقش از خاصه نباشد. حدثنا ابو سعید سهل بن زیاد حدثنا محمد بن آدم عن ابي آدم بن ابي اياس قال حدثنا مبارك بن فضالة عن وهب بن منبه اكذب البريه. وهب بن منبه نگاه کنید، میگن بیر کره زمین از این دروغگوتر پیدا نمیشه. اکذب البریه، تازه رفعه او وهب ابن منبه رفعه. اگر این رفعه در کتب و اصطلاحات ما باشد میشه از اقسام چی؟ مرسل. اگر در طرق خودشون باشد خب از اقسام روایات معتبره. بالاخره مدرج یه چیز اضافه کرده. علاین ایشون از ابن عباس نقل میکنه که میگه قال رسول الله. من ابن عباس قبول دارم، بحثم کرده، مشکل نداره ابن عباس، ولی مشکل قبلی ها هستن. خب اجازه بدید من طرح بحث را بکنم. بله، این کتاب مصنف عبدالرزاقه، از قدیم ترین کتاب هاست. راجع به عبدالرزاق ما یه وقت ما بحث بکنیم که ایشون چقدر اعتبار دارد، اصلا شیعه است شیعه نیست، ولی خب بین اهل سنت مقبول این شخص. جلد 11 مباحث مفصلی راجع به دجال دارد، روایات متعددی را نقل می کند که از کجا دجال ظهور می کند. یه نصی را میاره که از کوفه است، یه نصی را میارد از عراقه. خب اینا قابل جمعه، کوفه و عراق، منتها راویش کیه؟ اونه که میگه از کوفه است، کی گفته؟ معاویه گفته، معاویه. اون میگه دجال از کوفه است. احتمال نمیدید، احتمال نمیدید که اگر این طریقش تا خود معاویه روایت مشکل نشده باشد که این از بازی های خود معاویه باشه و تعریض باشه. خب نقل اینه، اربان یا اریان یا اربان ابن هیثم میگه وفدتو علا معاویه. البته در جای دیگه هست علا یزید ابن معاویه، دیگه سندش اولیش معاویه، یزید ابن معاویه. فبین انا عنده اذ دخل رجل علیه تمران، یه آقای وارد شد، لباس مخصوص پوشیده بود، خیلی بهش احترام کردم، گفتم که این کیه؟ گفت نمیشناسیش؟ گفتم نه. گفت هادا عبدالله ابن عمرو ابن عاص، این پسر عمرو عاص. خلاصه این صحبتایی کردیم و بعد من گفت ممن انت؟ عبدالله عمرو عاص معروفه، وقتی که فتح شد شام رفت یه مش کتاب یهود و نصارا رو جمع کرد و اوورد وارد احادیث کرد، معروفه ایشون. خلاصه رو کرد به من گفت کجایی هستی؟ گفتم من العراق، گفتم من از اهل کوفه هستم. گفت اتعرف کوفا؟ کوفا دارد؟ نقل دیگه کوفا دارد. گفتم بله. گفت منها یخرج الدجال، دجال از اونجا سر در میاد. البته این اصلا روایت نیست، حالا یا به معاویه برگرده یا به یزید بن معاویه برگرده یا به عبدالله ابن عمرو عاص برگرده، این روایت نیست، حرفایی است که از اون بر جمع کرده است و آورده است. ولی بالاخره اینو به عنوان یک نقل. نقل بعدی هم که کعب نقل میکنه، کعب الاحبار، یخرج الدجال من العراق، از عراق سر در میاره. اینم یک نقله تا برسیم به نقل های دیگر. و السلام علیکم و رحمت الله.